استاد خلیل الله خلیلی، شاعر و دانشمند نام‌آشنا، که در یکی از آثارش با عنوان آثار هرات راجب سیدای کروخی اظهار نظر کرده، میگوید تذکره نویسان قرن اخیر راجب هویت سیدا ذکر نمی نمایند مگر نمونه ادبیات تاجیک که سیدا را نصفی قید می کند و ممکن است استاد صدرالدین عینی، بنیانگذار ادبیات نوین تاجیکستان، بنابراین که سیدا مرید حضرت کروخ بوده، احتمال می رود کدام وقتی گذری به ترکستان روسی کرده باشد او را نصفی قید کرده و الا مسلم سیدا از سادات هرات و یکی از شعرای اصلی این محیط است. این فکر غلط از طرف محقق دیگر افغانستانی مرحوم عبدالرؤوف سلجوقی در مقاله‌ای که درباره سیدای کروخی در مجله آریانا چاپ کابل نشر نموده است نیز مکررن چنین آورده: سیدا را عینی در نمونه ادبیات تاجیک نصفی قید نموده و ظاهر است که سندی در دست نداشته و سهو نموده است. یکی دیگر از دانشمندان افغانستان در کتابی موسوم به یادی از رفتگان در باره سیدای کروخی معلومات داده، عیناً اشتباه فوق الذکر را تکرار می کند. او می نویسد صدرالدین عینی سیدا را نصفی نوشت. از مثنوی شاهنامه او پیداست که وی به دستور صوفی اسلام پیر خود به بخارا رفته است. در جای دیگر این مؤلف به اشتباه خود کمی پی برده علاوه می کند که برخی عقیده دارند که سیدای هروی و سیدای نصفی دو نفر بودند. ماگل هروی، دانشمند همروزگار ما، در مقدمه‌ای که به دیوان سیدای کروخی نوشته در باره هر دو شاعر و آثار ادبی آنها مکس نموده، اشتباه مؤلفان یاد شده را اصلاح کرده و اشعار جمع‌آوری آنها را در دفتر دیوان شاعر به شکل اشعار مشکوک بیرون از ردیف شعرهای دیوان سیدای کروخی در کتاب جای داده است. از این معلومات ظاهر می‌گردد که بعضی از ادبیات شناسان افغانستان به شرح حال و اشعار سیدای نصفی که 150 سال قبل از سیدای کروخی در ماوراءالنهر زندگی به سر برده است شناسایی نداشته، سیدای نصفی را با سیدای کروخی یک شاعر پنداشته و اشعار آنها را به هم مخلوط ساختند. Thank you. یاران، شما برنامه ادبستان را از صدای خراسان میشنوید. برنامه‌ای که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه پخش میشود. ادبستان برای ادب دوستان از تاجیکستان، ایران، افغانستان و کل فارسی زبانان در سراسر جهان. سپاس که تا این قسمت برنامه ما را همراهی فرموده و نیز خواهانیم که در ادامه نیز همراهیتان را حفظ کنید. اینک با هم شنونده صحبت‌های دکتر بدرالدین مقصودوف، دانشمند تاجیک، درباره سیدای نصفی خواهیم بود.
شاعر بزرگ عصر حده تاجیک می باشد و سیدای نصفی در مهار و نهر زندگی در فعالیت کرده است، اساسا در مهار و جاهای دیگر نرفته است، لیکن از شعر کلاسیکی ما آگاهی کامل داشت. یعنی در اشعار سیدای نصفی انعنات شعر کلاسیکی را ما با وضاحت دیده می توانیم، لیکن بزرگی سیدای نصفی، خدمت سیدای نصفی در ادبیات ما از آن جهت فهمیده می شود که سیدای نصفی یک شاعر نوآور است، یک شاعر تازه‌گو است. سیدا به ادبیات ما، در لیریکه ما، مثلا اگر شکل ژانری لیریکه شعر ما اگر غزل باشد، در غزل قهرمانی نوآور، قهرمانی لیریکی تماما تازه رو آورد. برای آنکه اگر ما با غزل های پیشینیان غزل های سیدا رو مقایسه میکنیم، این حقیقت رو ما در میابیم. و در این باره بار اول در ادبیات شناسی تاجیک صدری صدیف، پروفسور صدری صدیف که حالا در سمرقند زندگی و فعالیت دارند و دو کتاب درباره سیدا نوشتند و باب های علاهده کتابشون رو به همین قهرمان غزلی سیدای نصفی بخشیدند. و خلاصه تحقیقات صدری صدیف از آن عبارت است، چون که اون کس متخصص سیدا هستند، متخصص ادبیات عصر حده، شعر عصر حده تاجیک می باشند. و اون کس چون خلاصه میکنن که قهرمان سیدای نصفی در مقایسه اگر گریم با قهرمان لیریکی غزل های پیشینیان، در اون افاده می شود که در غزل های پیشینیان قهرمان اساسی غزل یا قهرمان لیریکی یا غنایی عاشق است و موضوع غزل هم عشق است. لیکن وقتی که به غزل های سیدا رو میاریم، میبینیم که قهرمان غزل در بیشترین غزل های سیدا عاشق نیست. ما میبینیم که قهرمان لیریکی غزلیات سیدا یک مرد بی بزاعت و کمبغل نادار بیچاره و از نگاه مادی به مشکلات خیلی سخت روبرو شده میباشد. تمام اقریب 90% غزلیات سیدای نصفی مضمون و مندرجه اجتماعی دارد، حتی سیاسی اجتماعی دارد. یعنی سیاست رو به غزل داخل کرد و اجتماعیات، این چیز در پیش هم بود، پیش در مثلا در غزلیات حافظ، در غزلیات سعدی ما به این چیز مواجه میشیم که معنی های اجتماعی در اونها هم هست و بسیار است، لیکن در شعر سیدا اومده موضوع اساسی غزلیات سیدا رو تشکیل کرد، یعنی موضوع اجتماعیات.
گفتنی است تاکنون بسیاری از اشعار شاعران هم نام و هم تخلص با هم مخلوط کرده شده، یکی از آنها گمنام مانده و دیگری مشهور گشته است. به طوری که گفتیم، فرق زمان زندگی سیدای نصفی و سیدای کروخی بیشتر از یک قرن می باشد. با وجود این، کاتبان نسخه های خطی که در قرن 19 کتابت کرده اند اشعار این دو شاعر را به هم آمیخته اند که ما بعضی از آنها را در اینجا از نظر می گذرانیم. مثلا غزل هفت بیتی داخل دیوان کروخی چاپ کابل که با مطلع ای شمع بر سر من گریان خوش آمدی، شمع و چراغ جمع غریبان خوش آمدی. و با مقطع باشد شهید یک نکهت جان سیدا، ای تیز کرده خنجر مژگان خوش آمدی. عیناً با این شکل و مضمون غزلی در نسخه دست نویس دیوان غزلیات سیدای نصفی که قبل از دیوان سیدای کروخی کتابت شده اند درج گردیده است و آن فقط از طرف کاتبان قرن 19 به دیوان سیدای کروخی وارد شده است. فرق بین چاپ و نسخه دست نویس موجود تنها در نسخه بدلهای هموزن و هممعنی مشاهده می شود. همچنین غزل شش بیتی که بیرون از ردیف دیوان سیدای کروخی در صفحه 164 چاپ کابل با مطلع خال لبت نشانده در آتش خلیل را، زلف تو بسته بال و پر جبرائیل را، آمده است در دست نویس کلیات سیدای نصفی که یک سال پیش از فوت او کتابت شده است موجود است. همچنین مستزاد مشهور سیدای نصفی که در تمام نسخه های کلیات و دیوان ها موجود است نیز به دیوان چاپ کابل سیدای کروخی صفحه 162 داخل شده است. این مستزاد با مطلع امروز به عالم نبود اهل وفا را غیر از تو پناهی از 5 بیت عبارت بوده و با تخلص سیدا از طرف سیدای نصفی نوشته شده است. از مثالهای ذکر شده به روشنی معلوم می شود که بدون تحقیق همه جانبه نسخه های خطی قرن 19 و ابتدای قرن 20 کتابت شده و چاپ و منتشر ساختن آنها باعث صدور اشتباهات می گردد و خوانندگان و محققان را نیز به اشتباه می اندازند. دوستان و یاران همراه برنامه ادبستان، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما پی می گیریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش باد.
دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. دوستان صمیمی، نعمت جوانی عنوان برنامه بعدی ماست. جوانان عزیز تاجیک هم اکنون میتونن شنونده این برنامه باشند.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی، به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده. امیدوارم فرصت شنیدن این قسمت از برنامه رو که به آرزوها و خیال پردازی در دوران نوجوانی و جوانی اختصاص داره رو داشته باشید. صحبت‌های کارشناسی و مهم جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم در ادامه برنامه خواهیم داشت که با پرتوی از نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه می باشد. دنبال کردن اهداف و آرزوها بخشی از زندگی فعالانه هر انسانی است که به واسطه آن مسیر زندگی را طی می کند. بنابراین در ابتدا باید بدانیم آرزوهای ما کدام هستند و چگونه و از چه راهی می خواهیم به آن دست پیدا کنیم. آرزوها انگیزه های مداومی هستند که می توانیم به واسطه آنها اهدافمان را نیز دنبال کنیم. داشتن آرزو همیشه مهمتر و بهتر از نداشتن آرزو بوده است. در واقع هر آن چیزی که در ذهن ما به آن به عنوان آرزو شکل می‌گیرد، قابلیت تبدیل شدن به واقعیت را نیز دارد. هر ذهنی یک آرزوی فعال برای خود دارد و نمی‌توانیم به این فکر کنیم که آرزوهای دیگران بهتر از آرزوهای ما و یا بدتر است. آرزوها بنا به شخصیت و شرایط زندگی هر فرد تغییر می کنند و این تغییرات بسته به تغییر سن و خواسته های هر فردی سر و شکل جدیدی پیدا می کنند. آرزوهای کودکی با آرزوهای نوجوانی و جوانی بسیار فرق می کنند. آنچه که در کودکی می تواند آرزوی قلبی ما باشد، ممکن است در آینده در ذهنمان باقی بماند یا فراموش شود. رسیدن به آرزوهای کودکی ما را از عقده‌ها دور می‌کند و بهتر است به آرزوهای کودکانمان توجه کنیم و تا هر جایی که قابل پرداختن و تبدیل شدن هستند، کودکان را برای رسیدن به آرزوهایشان تشویق کنیم و به آنها کمک کنیم. اهداف با آرزوها تقریبا متفاوت هستند. اهداف واقعی‌تر و قابل درک‌تر می‌باشند و بنا به توانایی‌های فعلی‌مان در ذهن برنامه‌ریزی می‌شوند. اما آرزوها بسیار دورتر و غیر قابل دسترس‌تر از اهداف در ذهن ما جا دارند. از این رو به صورت ناخودآگاه اهداف را جدی‌تر از آرزوهایمان می‌دانیم و برای دسترسی پیدا کردن به آنها تلاش واضح‌تر و مشخص‌تری می‌کنیم. مشخص و واضح بودن هر هدف و آرزویی باعث می‌شود دید بهتری به خواسته‌هایمان داشته باشیم و به واسطه این دید و نگرش بتوانیم راه‌های دستیابی به آنها را بهتر و روشن‌تر پیدا کنیم. در واقع عمل ما در دوران جوانی باید بگونه ای باشد که علاوه بر این که نگاه آن به رسیدن به اهدافمان هست، به عنوان آرزویی دستیافتنی سلوحه فعالیت ما در زندگی باشد. جناب حجت الاسلام و مسلمین پناهیان،
اینقدر خدا برای آدم، کسی میخواد ارزش آدمی خودش رو درک بکنه بیا تو بحث عمل در خانه خداوند تا میفهمد. میدونی من نسبتم با بندم چجوریه؟ من نسبتم با بندم در سر آرزوهای بندمه. ببینم بنده من چجوری من نگاه میکنه، اونجوری باهاش تا میکنه. عمل ما مگه چقدر ارزش داره؟ صدا میزنه در خونه خدا، خدای عمل من مگه چقدر ارزش داره؟ عمل به معنای کار من. مگه من چقدر میتونم با کار در خانه تو ارزش پیدا بکنم؟ خب عمل اعمال من خیلی کم هستن. بعد صدا میزنه خدایا ولی آمال من، آرزوهای من میدونی چقدر بلند هستن؟ تو قول دادی به من که بر اساس آرزوهام با من رفتار بکنی. این که خدا به ما استعداد آرزومندی داده و بعد میگه تو آرزوها تو احساس آرامش بکن، بعد تو این آرزوها غور بکن، آرزوهای خودتون رو چرا پرواز نمیدید؟ شما آرزو دارید از فرماندهان سپاه آقا امام زمان علیه السلام قرار بگیرید؟ نه آقا به ما نمیاد. پیر مردا رو نگاه کن، پیران زندگی نگاه کردن این است که انسان اسیر واقعیت ها بشه. چرا اسیر واقعیت ها بشی؟ به من نمیاد. نیاد زندگی چند سواهی به خیالت بکنم. خانم هایی که تو جلسه هستن یا آقایونی که تو جلسه هستن یا نیستن فرقی نمی کنه، 313 تا یار داره آقا امام زمان علیه السلام. یه جوانی اومده بود از من پرسید این 313 تا یاران آقا امام زمان اسمشون نوشته شده تموم شده؟ گفتم برای چی داری میپرسی؟ گفتم خانم اگه ثبت نام شده تموم شده ما جون نکنیم. اگه ثبت نام نشده، گفتم تو فکر میکنی اینجوری از من سوال میکنی؟ من خیلی تو رو تحویل میگیرم. میگم عجب بلند همت هست او که میخواهد ثبت نام کند در آن عده قلیل در میان میلیاردها انسان. فکر میکنی من خیلی تحویلت میگیرم؟ تو اگه جوان بودی و آرزومند بودی میگفتی حاج آقا من کاری به این ندارم اسما رو نوشتن تا حالا یا ننوشتن، با هر اسم رو بنویسن. تو مال بهونه میگردی برای قناعت به دناعت خودت؟ به جوونیت رحم بکنه حداقل. اون من به این چی کار دارم؟ شما از قبل تعیین کردید می‌خواستید ما نگید این حرفا رو. ما دلمون تاب نمیاره. وقتی کسی بخواد جوان زندگی بکنه، آرزوهای دست نایافتنی رو درش غور میکنه و پرواز میکنه و لحظات شادمان زندگی کردنش در این آرزوهاست. منتها این آرزوهای دست نایافتنی در دنیا که باشه هم تو را خراب میکند، هم برنامه زندگی از را خراب میکند، هم از شخصیت انسانی تو میکاهد، هم از وضعیت زندگی تو همه خوبی ها رو از بین خواهد برد. منتها این آرزوهای دست نایافتنی وقتی در ارتباط با امور الهی و متعالی باشه، نشاطی که بهت میده عمیق‌تر از نشاط الکی است که یه خیال پرداز در امور دنیایی داره. برنامه زندگی پررونق‌تر میشه چون خدا به آرزوهای تو نگاه میکنه، زندگی تو رو بر اساس همین آرزوها رقم میزنه. این آرزو جدی تو وجودش، من خودم بساطش رو فراهم میکنم این به من برسه. یه دفعه میبینی تو یه درصد برنامه رو ریختی، 99% برنامه رو خدا ریخته تو رو اینجا برسونه. چه اتفاقاتی تو زندگی داره پیش میاره که به اون نقطه مطلوب برسونه؟ بعضی‌ها نشستن منتظر حوادث زیبایی هستن در زندگیشون که به اوج برسن، خصوصا تو جوان‌ها. دیدید این خیال پردازی‌ها رو زیاد می‌کنن. من می‌خوام بگم جوان‌ها به آرزوتون رسیدید. راه برای رسیدن به حادثه‌های شیرینی که شما رو به اوج برساند هست. اون راه چیه؟ آرزوهای متعالی در دل داشته باشید. خدایی که این آرزوها رو می‌بیند در دل شما، برای شما برنامه‌ای ترتیب خواهد داد و حوادثی که شیرین‌تر از حوادث داستان‌ها و رمان‌های افسانه‌ای تاریخ خواهند بود. اگر تو آرزوهای بلند پروازانه دست نایافتنی که خصلت دوران جوانی است نداشته باشی، جوانی خودت رو از بین بردی به بهانه واقعیت گرایی یا هر چیز دیگه. من باش کاری ندارم.
دوستان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما. امیدوارم همواره موفق و سالم باشید. تا برنامه بعد، همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
همراهان با وفا، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه خانواده سالم رو بشنوید. این برنامه با تلاش همکارانم در گروه اجتماعی رادیو تهیه و پخش میشه.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، قبل از اینکه برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با ادامه موضوع برنامه هفته گذشته یعنی حفظ زبان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته در رابطه با موضوع حفظ زبان گفتیم که زبان یکی از نعمتهای بی‌بهای خداوند مهربان بر بندگانش است. از این رو بندگان را لازم است که با این زبان بیشتر به ذکر خدا و شکرگزار خالق خیر باشند. همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با موضوع زبان و حفظ آن از زشتی‌ها بر امتانش بسیار تأکید کرده است. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم زبان را ملاک همه نیکی‌ها می‌داند و به خانواده‌اش نیز هشدار داده است و بیشترین چیزی که سبب به جهنم رفتن انسان‌ها می‌شود لغزش‌های زبانی است. عزیزان همراه، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته همچنین گفتیم که زبان دارای دو بعد مثبت و منفی است و باید
در موارد ضروری و مفید از آن بهره برداری کرد و به هیچ وجه نباید آن را به هوای نفسانی آلوده نمود. زبان عضو تأثیرگذار در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان هاست که بسیاری از ما در سطح جامعه و خانواده خود نسبت به آن بی توجه هستیم. شنوندگان گرامی، همان گونه که می دانید، زبان تنها عضوی است که در طول عمر انسان از حرف زدن نه درد می کند و نه خسته می شود. شکل و اندازه آن بسیار خرد است، اما جرم و گناه آن بسیار بزرگ. زبان کلید عقل و چراغ علم و ساده ترین و ارزان ترین وسیله انتقال علم و تجربیات است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این رابطه فرموده اند: نجات مؤمن در حفظ زبانی اوست. یاران همراه، دعوت میکنم سخنان دانشمند تاجیک داملا عبدالقادر را در رابطه با موضوع حفظ زبان بشنوید.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را پرسیدند، گفتن یا رسول الله، ای المسلم افضل؟ گفتن یا رسول الله، بهترین مسلمان کدام مسلمان است؟ کدام مسلمان بهتر است؟ بهترین شخصیت در بین مسلمان ها کدام شخصیت است؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم جواب گفتند: من سلم المسلمون من لسانه و یده. تن بهترین مسلمان شخصیتی هست که مردم از دست از زبانش سلامت بمانند، به زبانش مردم آزار ندهد، به زبانش گفتار بد نداشته باشد، به زبانش دشنام نکنه، غیبت نکنه، حقارت نکنه، مینت نکنه، طعنه نکنه، زبانش قطعی مردم آزار ندهد، به دستشم مردم ضرر نرسانه، به دستشم شخصیتی را آزار ندهد. بهترین مسلمان پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتن همون شخصیت است، شخصیتی هست که یعنی که مردم از دست زبانی وای سلامت بمانند. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من یضمن لی ما بین لحیه و ما بین رجلیه اضمن له الجنه. تن هر شخصیتی که برای من ضمانت بودیه، یعنی وعده بودیه که دو چیزش نگه میداره، دو چیزش از ضرر و از گناه نگه میداره، من برای او شخصیت جنت وعده میدیم. تن هر شخصیتی که دو چیز برای من ضمانت بودیه، یعنی وعده بودیه، هر شخصیتی قول بودیه که من خودم از ضرر همین دو چیز، از گناه همین دو چیز نگه میدارم، جناب پیغمبر گفتن من برای او جنت وعده میدیم، من ضامین میشوم، یعنی ضمانتش میدیم، بشارتش میدیم، خبرش میدیم که وای جنتی هست. این دو چیز هستن برادر عزیز، یکمش زبان، دویمش شرمگاه. این دو چیز خیلی خطرناک است در انسان، این دو چیز خیلی برای انسان از زهر طعم ضررناک تر است. یکمش زبان، دویمش شرمگاه. از این دو چیز انسان، از ضررش انسان باید خچه نگه بداره. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. گفتن ایمان شخصیت مستقیم، استوار و درست نمی شود تا اینکه دل او شخصیت مستقیم و استوار و درست نشود، و دل شخصیت مستقیم و استوار و درست نمی شود تا اینکه زبان اون شخصیت مستقیم و استوار و درست نشود. یعنی ما و شما برادران عزیز، تا اینکه دلها را، زبانها را راست نکنیم، راستگو نکنیم، در امر و اطاعت و بندگی خدا استوار و مستقیم نگردانیم، ما و شما ایمان کامل از خود نمی کنیم، ما و شما یعنی به کمال ایمان نمی رسیم. یعنی اگر ما بخواهیم که زبانهای ما خوب شوند، باید ابتدا دلها را تبابت کنیم، دلها را صاف کنیم، پاکیزه کنیم، کینه را، بدبینی را، بدفکری و بدنیتی را از دل بیرون کنیم تا اینکه زبانمون درست شود. خدا رحمت کنه حضرت خبلگاه ما یک مقاله داشته بارها داملای استاد من تکرار میکنن. حضرت میگفته که انسان هر چیزی که از زبانش بیرون شد فهمیده میشه درونش هم این چنین است. وقتی از درون انسان فقط بدی از زبانش بدی بیرون شد فهمیده میشه درونش هم بد است، درونش هم ناپاک است، دلش هم سیاه است.
عزیزان همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع حفظ زبان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. محقق بزرگ فیض کاشانی در کتاب ارزشمند المحجة البیضا تحت عنوان آفات اللسان یعنی خطرهای زبان بحث مشروح نموده و بنقل از امام غزالی در احیاء العلوم 20 نوع از گناهان و آفاتهای زبان را برشمرده. ولی حق این است که آفات زبان بیش از این موارد است و بعضی 30 نوع از گناهان زبان را برشمرده اند. ولی باید گفت این موارد سیگانه قسمت عمده آن است، وگرنه گناهان زبان از ریز و درشت شاید به بیش از 100 نوع برسد و بعضی از گناهان نیز به طور غیر مستقیم از زبان سرچشمه می گیرد و می تواند رابطه با زبان داشته باشد، مانند ریا، حسادت، تکبر، قتل نفس، زنا، روابط نامشروع و غیره. بر همین اساس از پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده قطعا بسیار از گناهان انسان از ناحیه زبان اوست. و نیز در جای دیگر حضرت می‌فرمایند در روز قیامت بیشترین گرفتارها آنان هستند که بیهوده گو بوده و زبانی بی کنترل داشته اند. در رابطه با زبان سخن بسیار است، از جمله سخن معروف لقمان حکیم است که بسیار سخن حکیمانه و کامل می باشد. او می گوید من در عمر طولانی خودم با 400 پیامبر ملاقات و خدمت کردم و از همه گفتار و نصیحت های آنها 4 سخن را برگزیدم. یکم، هنگامی که در نماز هستی حضور قلبت را حفظ کن. دویم، هنگامی که بر سر سفره هستی گلویت را از مال حرام حفظ کن. سیوم، هنگامی که به خانه دیگری رفتی چشم خود را از نگاه به نامحرم حفظ کن. و چهارم، هنگامی که در بین انسانها رفتی زبانت را حفظ کن. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع حفظ زبان را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهان گرانقدر، پایان بخش برنامه های امشب ما جاذبه های ایران زمین است. تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جا جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، یاران گرانقدر و صمیمی، دوستان خوب برنامه جاذبه های ایران زمین. در این برنامه در خدمتتون هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده و سفر ما به جاده چالوس. شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، با شما هم سفر هستیم در جاده چالوس و آشنایی با آبشار نوجان. آبشار نوجان در مسیر روستای زیبای نوجان است که در کیلومتر 15 جاده کرج به چالوس قرار دارد. اگر بخواهید از آبشار زیبای نوجان دیدن کنید، بعد از پورکان باید وارد فرعی نوجان شوید و این مسیر پرپیچ و خم و ناهموار را 8 کیلومتر ادامه دهید. اگر مسیر روستای نوجان را باز هم ادامه دهید، به روستاهای خوارس و دوروان و آتشگاه هم می رسید که دیدن آنها هم خالی از لطف نیست. و اینک با هم می رسیم به آبشار خور در جاده چالوس. آبشار خور 17 کیلومتر بعد از کرج و نرسیده به سد کرج قرار دارد. اگر وارد مسیر فرعی شوید و این مسیر را هم 17 کیلومتر پرپیچ و تاب دیگر از میان کوها و ابرها ادامه دهید و از خوزنکلا و سیجان عبور کنید، به روستای خور می رسید. در مجاورت روستای خور بعد از نیم ساعت پیاده روی در میان درختان سیب، آلو و گیلاس به دیدار آبشار زیبایش بروید که 50 متر ارتفاع دارد و در میان کوههای سر به فلک کشیده و فضای سرسبز منطقه خور جا خوش کرده است. این مسیر یکی از مسیرهای معروف طبیعتگردی در اطراف تهران محسوب می شود. فرود از آبشار و آبشار نوردی از جمله تفریحاتی است که افراد حرفه‌ای و آموزش دیده را به این منطقه می‌کشاند تا تجربه متفاوت و لذت بخش داشته باشند. علاقه‌مندان به یخ نوردی و آبشار نوردی در فصل زمستان هم به این مکان سفر می‌کنند. از آنجا که در طول فصل تابستان آب و هوای خنکی بر این منطقه حاکم می‌شود، این فصل بهترین زمان سفر به آبشار خور است. شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین و اینک با هم همسفر میشیم به روستای ارنگه که بین دو کوه زیبای پورا و گورا در دشتی سرسبز محصور است. به زیارت امامزاده حسین علیه السلام بروید. علاوه بر زیارت، بنای صفوی امامزاده را سیاحت کنید و از دیدن قدیمی ترین چنار ایران در حیات امامزاده هم لذت ببرید از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین از صدای خراسان رضوی، گفتارهای رادیو تاجیکی. بله دوستان، بازدید از قبرستان ارنگه را نیز در برنامه خود قرار دهید انشاءالله بعد از ویروس کرونا و سفرهای تفریحیتان، چرا که قدمتی چند هزار ساله دارد و هنوز هم سنگ قبرهایی با قدمت چند صد ساله در آن به چشم می‌خورد. آبشار هفت چشمه یکی دیگر از مکانهای دیدنی جاده چالوس و ارنگه است. در ردیف زیباترین آبشارهای ایران قرار دارد و با یک پیاده روی 30 دقیقه‌ای از بین صخره‌ها و سنگ‌ها در مجاورت رودخانه می‌توان سرانجام به این آبشار 90 متری رسید. در طول این مسیر آبشارهای کوچک موسوم و هفت چشمه را نیز می توان دید. آبشار آدران نیز یکی دیگر از آبشارهای این منطقه است. برای رفتن به این روستا در کیلومتر 18 جاده کرج چالوس و سمت راست تابلویی خواهید دید که شما را به این روستا هدایت می کند. بهار که فصل رویش شکوفه های سیب و گیلاس است و و همینطور پاییز هزار رنگ بهترین زمان سفر به این روستاست. در 55 کیلومتری کرج و در دامنه‌های توچال شهرستانک قرار دارد. روستای شهرستانک سرسبز با صنوبرهای بلند قامت و هوای مطبوع که روستای محبوب ناصرالدین شاه بود و کاخ ویژه‌ای به نام کاخ شهرستانک یا ناصری در این منطقه قرار داشت که استراحتگاه پادشاهان قاجار بوده است. برای رفتن به شهرستانک باید در کیلومتر 44 جاده بعد از روستای آسارا و با راهنمایی تابلوی بزرگ سبز رنگ وارد دوراهی شهرستانک می شوید تا 10 کیلومتر بعد به مقصد برسید. در همان نگاه اول با طبیعت بکر، درختان سر به فلک کشیده، خانه های قدیمی و ویلاهای زیبا مواجه می شوید که هوش از سر انسان می برد و بی دلیل نیست که یکی از محبوب ترین روستاهای جاده چالوس محسوب می شود. این روستا مملو از باغهای زردالو، گردو، سیب، آلبالو و توت است و رودخانه زیبایی از وسط آن عبور می کند. در صورتی که از کوچه باغها بگذرید و حدوداً 2 کیلومتر از روستا فاصله بگیرید به سرچشمه این رودخانه زیبا می رسید که چشمه گله گیله نام دارد. در شهرستانک علاوه بر بازدید از کوچه باغ‌های قدیمی، از درخت سرو عروس 2800 ساله، قلعه دزدبند یا قلعه دختر و تپه شنستان هم میتوان دیدن کرد که جاذبه‌های جاده چالوس و شهرستانک به شمار می‌روند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر افتخاری این برنامه. در این برنامه میخواییم با هم همراه بشیم در جاده چالوس. جاده چالوس جای دیدنی بسیار زیادی داره، از جمله سد امیرکبیر یا همون سد کرج، روستای شهرستانه که تو مرز استان تهران و البرز قرار داره، قله آزادکوه با ارتفاع 4355 متر از سطح دریا، روستای گچسر، پیست اسکی دیزین، تونل کندوان، غار یخمراد، روستا و آبشار هریجان، دریاچه ولش و روستای کندلوس. که در این برنامه میخواییم با هم سفری داشته باشیم به روستای کندلوس. برای رسیدن به کندلوس باید مسیر کرج به چالوس رو تا 25 کیلومتری چالوس طی کنیم. به دوراهی به نام دواب میرسیم که از اون دوراهی باید به سمت راست و به سمت شهر کجور حرکت کنیم. یه تابلوی اونجا قرار داره که نوشته کندلوس 42 کیلومتر. این تابلو میتونه بهترین راهنما برای ما باشه. بعد دوراهی رو ادامه میدیم به سمت کجور. 18 کیلومتر که رفتیم به یه دوراهی دیگه میرسیم که سمت راست رو انتخاب بکنیم و تا روستای کندلوس مسیر رو ادامه میدیم. برای اقامت در کندلوس هم میتونین از واحدهای اقامتی مختلفی که در این روستا وجود داره استفاده کنین. اگه بخوایم به کار و پیشه مردم کندلوس اشاره کنیم، از قدیم الایام در زمستون به تهیه چوب و زغال مشغول بودن و در تابستون هم این کار کشاورزی انجام میدادن، ولی الان به دلیل قانون مراقبت از جنگل‌ها فعالیت‌های دیگه هم از جمله نجاری و خیاطی انجام میدن. از جمله صنایع دستی کندلوس هم میتونیم به جاجین بافی، جوراب بافی، دستکش بافی و نمدمالی اشاره کنیم. وقتی به کندلوس میرسیم، اولین خصوصیتی که نظرمون رو جلب میکنه تمیزی و پاکیزگی روستا هستش. تمامی کوچه ها و خیابون ها سنگ فرش هستن، در تمامی نقاط روستا سطح های زباله وجود داره و تمامی اهالی روستا در حفظ و پاکیزگی روستا تلاش میکنن. خونه های مردم کندلوس گلیه، ولی چشمه های گوارایی توی کندلوس وجود داره. امکاناتشون اندکه، ولی مهربون و مهمان نوازن. از آفتاب سوخته و رنج کشیدن، ولی صبور و مهربانن. کندلوس شاهد تمدن های گوناگونی در ادوار مختلف تاریخ بوده و نشانه های از تمدن های قبل از میلاد، تمدن ایران قبل از اسلام و تمدن ایران بعد از اسلام رو در خودش به یادگار داره. شنونده های عزیز برنامه جاذبه های ایران زمین، از همسفریتون با بخش گزارشی برنامه و آشنایی با دیدنی های جاده چالوس سپاسگزارم. تا برنامه بعد و سفر دیگر به جاهای شگفت انگیز ایران، خدا نگهدار.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، با هم از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین به دیدن غار یخ مراد میریم و آشنا میشیم با این منطقه. اگر تفریح های ماجراجویانه را دوست دارید، به غار یخ مراد بروید که در حوالی روستای آزاد بر و کهنه ده در منطقه گچ سر واقع شده است. علاوه بر ستونهای کوچک یخی میتوان شاهد تالارها و دریاچه‌های یخزده نیز بود، از آنجا که این قندیلها شکننده هستند هنگام قدم زدن درون غار و عبور از لابلای آنها خیلی باید مراقب بود. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از اینکه با این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
Thank you. رنگ بارون صدای تو، نزدیکتر میشه خدا وقتی میگیره خونه رو هوای تو، هر لحظه تو چشمای تو پیداست، تصویر رویایی احساسم، پای منو این زندگی موندی، عاشقتر از هر کس که میشناسم.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه. شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید. اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید، شهر فرش تضمین کیفیت داره، شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟ اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
سگانه ای از شهر فرش، تضمین قیمت، تضمین کیفیت، تنوع در اقساط. شهر فرش.
موفقیت امروز من
نتیجه انتخاب های درست دیروزمه.
درس خوندن کنار کار آسون نبود، ولی ارزشش رو داشت. حواسمون به انتخاب های امروزمون باشه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیش رو.
طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونی جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
تخفیف های ویژه.
صدای اون رادیو رو بلند میکنید.
تخفیف های ویژه فروشگاه های رفاه شروع شد. تخفیف های اساسی برای کالاهای پرمصرف شما تا پایان آذر. 40 قلم کالا با تخفیف های ویژه. جشنواره رفاه ایران در فروشگاه های رفاه سراسر ایران منتظرتونیم.
فروشگاه های زنجیره رفاه.